تراک 80 صفحه 327. در اینجا سوالی پیش می آید و آن این است که کفار هیچ ایمانی به دستورات قرآن کریم ندارند و خود را ملزم به اطاعت آن دستورها نمی دانند و سوی دیگر از دعو قرآن کریم نیست که با علم به بی اثر بودن تکلیف معذالک افراد بی تفاوت را مورد تکلیف قرار دهد. و اینکه ما معتقدیم به اینکه کفار مکلف به فروع دین هستند، همانطور که مکلف به اصول می باشند. ولیکن این مجوز آن نمی شود که خدای سبحان خطابی و دستوری صادر کند که لغو و بی اثر باشد. با این حال چرا در آیه مورد بحث کفار را مورد تکلیف قرار داده؟ در خطاب به مؤمنین فرموده تمام شما برای اهل کتاب حلال است. در پاسخ میگوییم آری، با اینکه اهل کتاب گوششان بدهکار حلال و حرام های اسلام نیست، گفتن چنین چیزی لغو به نظر میرسد و خدای سبحان تکلیفی که هیچ اثر نمیبخشد نمیکند و خطابی که اثر نداشته باشد نمیکند، مگر در جایی که فنون ادبیات از قبیل التفات اختزا کند که مثلا خطاب را از مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و یا از کفار به مؤمنین متوجه کند و مثلا بفرماید قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم پاورقی یکم و یا بفرماید قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا پاورقی دوم و آیاتی دیگر از این قبیل. ولیکن در آیه مورد بحث جمله‌ای که منشأ این سوال شده جمله‌ای مستقل و جدای از جمله قبلش نیست و خلاصه کلام این که در آیه مورد بحث نمی‌خواهد دو حکم مستقل از یکدیگر را بیان کند، یکی حلال بودن طعام مسلمانان برای اهل کتاب و دیگری حلال بودن طعام اهل کتاب برای مسلمانان، بلکه می‌خواهد یک حکم را بیان کند و آن حلال بودن طعام و رفع حرمت از آن است و بفهماند هیچ منعی در دو طرف نیست، نظیر آیه شریفه فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ هِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ پاورقی سوم، که در این آیه نیز نمی‌خواهد به کفار تکلیفی کند بلکه می‌خواهد بفرماید بین زن مسلمان و همسر کافر زناشویی و محرمیت و حلیتی نیست تا آن حلیت متعلق به یک طرف بشود. پاورقی ها 1. بگو ای اهل کتاب بپذیرید دعوتی را که ما و شما در پذیرش آن مسئولیتی یکسان داریم. سوره آل عمران آیه 64. 2. بگو پروردگار من منزه است مگر من بجز یک بشر که از سوی خدا فرستاده شده ام می باشم. سوره اسراء آیه 93. 3. اگر تشخیص دادید که آن زنان مهاجر به راستی ایمان دارند، آنان را به کفار بر نگردانید، برای اینکه نه زن مسلمان برای کافر حلال است و نه کافر می تواند زن مسلمان داشته باشد. سوره ممتحنه آیه 10. ادامه متن. و اما کلمه طعام، این کلمه در اصل لغت به معنای هر چیزی است که قوت و غذای خورنده‌اش قرار گیرد و خورنده‌ای با آن گرسنگی خود را برطرف سازد. لیکن بعضی گفتند مراد از طعام خصوص گندم و سایر حبوبات است. از آن جمله صاحب لسان العرب در کتاب خود گفته اهل حجاز وقتی کلمه طعام را مطلق و بدون قرینه ذکر کنند تنها گندم را در نظر دارند و سپس میگوید خلیل نیز گفته در کلام عرب لفظ طعام بیشتر در خصوص گندم استعمال می شود. پاورقی یکم. این بود سخن صاحب لسان العرب و همین معنا از کتاب نهایه پاورقی دوم. تألیف ابن عسیر نیز استفاده می شود و به همین جهت در روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السلام آمده که مراد از طعام اهل کتاب در آیه شریفه تنها گندم و سایر حبوبات است، نه غذای پخته و گوشت و امثال آن. بله، از بعضی از روایات چیز دیگری استفاده می شود که انشاءالله تعالی بحث آن در بحث روایتی آینده می آید. و به هر حال حلیت در آیه شریفه شامل غذایی که از گوشت حیوان غیر قابل تسکیه چون خوک تهیه شده نمی گردد و نیز شامل غذایی که از ذبیحه اهل کتاب تهیه گردیده و یا به نام خدا ذبح نشده نمی شود. برای اینکه خدای تعالی در آیات تحریم گوشت خوک و گوشت میته را حرام دانسته و ذبیحه اهل کتاب و حیوانی که به نام خدا ذبح نشده از نظر اسلام میته است. و آیات تحریم 4 آیه است که در سوره بقره و مائده و انعام و نحل آمده و گوشت‌های حرام را رجس و فسق و اسم خوانده که بیانش گذشت و حاشا بر خدای سبحان چیزی را که خودش رجس و فسق و اسم خوانده حلال کند و بر حلال کردنش منت بگذارد و بفرماید الیوم اوهل لکم الطیبات. علاوه بر این محرمات عیناً قبل از این آیه در خود این سوره آمده و احدینه می تواند در چنین موردی سخن از نسخ بیاورد و این خود بسیار روشن است، مخصوصاً در خصوص سوره مائده که در روایاتی آمده که این سوره ناسخ دارد ولی منسوخ ندارد. پاورقی ها 1. لسان العرب جلد 2 صفحه 593 2. نهایه ابن عسیر جلد 3 صفحه 126 ادامه متن و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. در این آیه متعلق حکم را که یهود و نصارا باشند نام نبرده، بلکه آنان را با آوردن صفتشان مشخص کرده و فرموده زنان آنهایی که قبل از شما کتاب آسمانی داشتند و حتی آنها را به عنوان اهل کتاب هم ذکر نکرده و نفرموده والمحسنات من اهل الکتاب. و این خالی از اشعار به علت حکم نیست. با در نظر گرفتن این جهت و اینکه لحن لحن منت‌گذاری است و اینکه مقام سخن مقام تخفیف و آسان کردن وظایف است، معنای آیه چنین می شود: ما بر شما مسلمانان منت می‌گذاریم که تکلیف را برایتان آسان کردیم و حرمت ازدواج بین مردان شما و زنان اهل کتاب را برداشتیم و برای این برداشتیم که آنها قبل از شما صاحب کتاب بودند و قهرن نسبت به سایر طوایفی که مسلمان نیستند به مسلمانان نزدیکترند، زیرا به توحید و رسالت اعتقاد دارند برخلاف مشرکین و بت‌پرستان که منکر نبوتند. پس معلوم شد که جمله الذین اوتوا الکتاب اشعار به این نکته دارد، همچنان که تقعید این جمله به جمله من قبلکم نیز خالی از این اشاره نیست، چون به وضوح اشاره دارد بر خلط و مزج و اشتراک. و به هر حال از آنجایی که آیه شریفه موقعیت منت گذاری و تخفیف دادن را دارد، لذا با امثال آیه ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن پاورقی یکم و آیه ولا تمسکوا بعصم الکوافر پاورقی دوم نسخ نمیپذیرد و این روشن است. علاوه بر این آیه اولی در سوره بقره واقع شده که اولین سوره از سوره های مفصل است که در مدینه نازل شده و در نتیجه نزول آن قبل از سوره مائده بوده. چگونه میتواند آیه از آن ناسخ آیه از سوره مائده باشد؟ با اینکه در روایات آمده که سوره مائده آخرین سوره است که به رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده و ناسخ بعضی از آیات سوره هایی است که قبلا نازل شده بود ولی هیچ سوره ای آن را نسخ نکرده. از این هم که بگذریم، شما خواننده عزیز توجه فرمودید که ما در تفسیر ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن پاورقی 3 چه گفتیم؟ آنجا یعنی در جلد دوم این کتاب گفتیم که این آیه و آیه سوره ممتحنه به کلی از مسئله ازدواج با زنان اهل کتاب بیگانه اند. اینها تنها سخن از ازدواج با زنان مشرک دارند. پاورقی ها 1. زنان مشرک را نکاح مکنید تا آنکه ایمان آورند. سوره بقره آیه 221. 2. ازدواجی که قبلاً با زن مشرک داشتید ابقا نکنید. سوره ممتحنه آیه 10. 3. سوره بقره آیه 221. ادامه متن. و به فرض که بگوییم آیه سوره ممتحنه به وجهی دلالت بر حرمت ازدواج با زنان اهل کتاب را دارد، چون در آن آیه نامی از مشرک نیامده بلکه حکم رفته روی زنان کافر و زنان اهل کتاب نیز کافرند، باز هم ضرری به آیه مورد بحث نمی رساند، برای اینکه همانطور که آن دلالت را دارد، این دلالت را هم دارد، که پس قبل از سوره مائده منع شرعی وجود نداشته و سوره مائده که در مقام منت گذاری و تخفیف است، دلالت دارد بر اینکه آن منع قبلی که در سوره ممتحنه آمده بود به منظور تخفیف برداشته شده، چون تا قبلا منعی نباشد تخفیف و منت تحقق نمی‌یابد. پس آیه سوره مائده ناسخ آیه سوره ممتحنه می‌شود، نه به عکس که به خیال باطل بعضی از مفسرین آیه ممتحنه ناسخ آیه مائده باشد، برای اینکه نسخ کار آیه ای است که بعد از آیه منسوخ نازل شود. پاورقی یکم. و ما انشاءالله تتمه این بحث و گفتگو پیرامون آیه دوم را در بحث روایتی آینده دنبال می کنیم. پاورقی یک. المیزان عربی جلد دو صفحه 213. ادامه متن. حال ببینیم منظور از کلمه محسنات در آیه شریفه چیست؟ البته این کلمه معانی متعدد دارد، ولی در اینجا منظور از آن زنان عفیف است، به دلیل اینکه در مقابل محسنات از زنان مؤمن قرار گرفته که به معنای زنان بیشوهر و عفیف است و این خود روشن است. و از نظر اینکه محسنات از اهل کتاب با محسنات از اهل ایمان در یک کلام جمع شده اند، با در نظر گرفتن معنایی که برای کلمه کردیم فهمیده می شود که منظور از کلمه مؤمنات در هر دو موضع یکی است و آن معنا نمی تواند اسلام باشد، برای اینکه اگر احسان در جمله والمحسنات و من المؤمنات به معنای احسان اسلام باشد، باید در جمله والمحسنات و من الذین اوتوا الکتاب نیز به این معنا باشد، با اینکه زنان اهل کتاب اسلام ندارند و نیز نمی تواند به معنای احسان حریت باشد، برای اینکه امتنان مستفاد از آیه با منحصر بودن حلیت به زنان کتابی آزاد نمی سازد، بلکه از آن استفاده می شود که زن کتابی بر مسلمانان حلال است، هرچند که آزاد نباشد. بنابراین از معانی احسان باقی نمی ماند مگر عفت. پس متعین این است که مراد از محسنات زنان پاک دامن و عفیف اهل کتاب است. و بعد از همه اینها به نکته دیگر آیه می پردازیم و می گوییم آیه شریفه تصریح نکرده به اینکه منظور از این حلیت، حلیت نکاح دائم ایشان است و یا نکاح منقطع. تنها چیزی که در آیه می تواند قرینه باشد بر اینکه مراد نکاح متعه و انقطاعی است، کلمه اجر است و اینکه کامگیری از زنان اهل کتاب به طریق احسان باشد، نه به طریق مصافحه و زنا و رفیق بازی. پس از این بیان نتیجه می گیریم که آنچه خدای تعالی از زنان یهود و نصارا برای مؤمنین حلال کرده، آمیزش از راه نکاح با مهر و اجرت است، نه نکاح با زنا. ولی شرط دیگری در آیه نیامده، نه دوام و نه انقطاع. و ما در سابق، یعنی در جلد چهارم این کتاب، در تفسیر آیه شریفه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، پاورقی یکم، گفتیم که نکاح متعه نیز مانند نکاح دائم و نکاح واقعی است، پاورقی دوم. البته این بحث تتمه‌ای دارد که باید در علم فقه به آن واقف گشت. اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافهین ولا متخذی اخدان. این آیه همان زمینه ای را دارد که آیه شریفه و اهل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافهین، پاورقی سوم، دارد. و جمله اذا آتیتموهن قرینه است بر اینکه مراد از آیه شریفه حلیت تزویج به محسنات از اهل کتاب است و شامل خریدن کنیزان اهل کتاب نمی شود. پاورقی ها. 1. سوره نساء آیه 24. 2. المیزان عربی جلد 4 صفحه 289. 3. سوره نساء آیه 24.